آخرین مطلبی است که در ذیل آیه شریفه 25 به محضر مبارکتون عرض میشه. مطلب جالبیه، مطلب قابل توجهیه. باز در رابطه با هاذا الذی رزقنا من قبل، نعمتهای بهشت رو که میبینن میگن هاذا الذی رزقنا من قبل و اتو بهی متشابهن. بعضیا اتو بهی متشابهن رو فرمودن اینایی که ما روزیمون شده در بهشت شبیه هموناییه که در دنیا روزی ما شده بود. بعضی هم میگن نه، اتو بهی متشابهن یعنی کل ثمراتی که رزق اهل ایمان میشه در خوبی و در منفعت شبیه هم دیگن، جنس بالا و متوسط و رده و پس نداره. با توجه به آیاتی که عنایت کردید و روایات صریحی که نزدیک 10 روایت بود نقل شد که ساختمان جهان آخرت مصالحش اعمال و اخلاق و عقاید انسان هاست، با توجه به اون آیات و روایات باید گفتش که دنیا و آخرت یه جهان واحد ممتدیه که شروعش از ولادت انسانه و به خصوص زمانی که به تکلیف میرسه تا وارد قیامت بشه، حالا یا اهل بهشت باشه یا اهل دوزخ. اگر بخوایم این حیات واحد دنیایی و آخرتی ممتد رو و اون جهان بزرگ رو که نهایت این جهانه تشبیه به این جهان کوچک بکنیم، باید بگیم ما 4 فصل رو، پاییز و زمستان و بهار و تابستان رو باید بگذرانیم، یعنی عمر ما در این جهان یه عمر پاییزی و زمستانی و بهاریه، تابستانمونم آخرت که ابدیه، دائمیه، ممتده. یعنی به اون تابستون که ما برسیم به سکون مطلق میرسیم، یعنی دیگه اونجا زمان حرکتی نداره. چون حرکت نداره عوارض نداره، یعنی اونجا دیگه جوانی تبدیل به پیری نمیشه، نو بودن تبدیل به کهنه شدن نمیشه. همه دیگه ساکن میشن به ارادت الله. این مدتی که در دنیا هستیم که در روایت آمده دنیا مزرعت الاخره، این 50-60 ساله ایام تکلیف نمونه فصل پاییز جهان طبیعت، کشاورز پاییز چیکار میکنه؟ با توجه به اینکه در قرآن خداوند متعال دنیا رو محل کشت معرفی کرده، نتیجتا ما زارع معرفی شدیم، کشاورز زمیندار پاییز چیکار میکنه؟ شخم میزنه، بذر میپاشه، آبیاری میکنه. کل 50-60 سال ما کار ما همینه، بذرافشانی میکنیم انسان ها. حالا یا این بذری که ما داریم میپاشیم در این نظام هستی ایمانه، یعنی عقاید حقه، عمل صالح، اخلاق حسن است، یا نه کفر، شرک، زشتی های اخلاق مثل بخل و حرص و کینه و طمع و اعمال ظالمانه. بالاخره دو نوع بذر دارن انسان ها می پاشن. این بخش اول، یعنی بخش 50-60 سال عمر ما، بخش پاییزی ماست. اما بخش دوم که اسمش هم در قرآن مجید آمده، در سوره مبارکه مؤمنون، عالم برزخ که همه انسانهایی که تو رده مسلمانی قوی یا ضعیف یا جزء امت اسلامن که بیدینن، همه همراه با یک کفن سفید، پیراهن سفید، به فرموده ائمه ما به خواب سنگین مرگ فرو میرن. هر مقداری که این برزخ طول بکشه، به جای فصل زمستان و فصل برفه. چطور برف روی بذرها میشینه و همه زیر خاکن و هیچ فعالیتی ندارن؟ برای اغلب برزخ حالت خوابه، البته برای اقلی که مؤمنان رده بالا و کفار رده بالا، خب برزخ یه نحوه زندگی هست که در قرآن مجید هم آیاتشو میبینیم. ولا تحسبن الذین قتلوا، از همون وقتی که قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیاء عند ربهم یرزقون. اما برزخ کفار رده بالا در سوره مؤمنه، النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا آیه پنجاهم و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ملاحظه میکنید آیه دو زمان رو مطرح میکنه، یکی زمان یعرضون النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، زمان دوم و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ولی برای بیشتر مردم امام صادق می‌فرماید جنبه خواب داره، دانه‌های نباتی تو مخ زمستون هیچ فعالیتی ندارن، اما روزگار سوم ما روزگار بعث ماست. فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون یا ویلنا من بعثنا. روزگاریه که ما بدنمونو به همون بر میگردونم، سر از خاک بیرون میاریم که روزگار بهاره، اون وقت انسانها با اعمال خودشون خوبان اعمالشون مثل گلهای رنگارنگ، بدان مثل خارهای خوفناک، همه با کشتی که کاشتن کنار کشتشون از قبرها بیرون میان. و بخش چهارمم بخشیه که این کشت با افزون شدنش به وسیله خدا به صورت بهشت که یه زندگی نوینیه، یا به صورت دوزخ دریافت میکنن که این دیگه به منزله تابستانه و این تابستان هم موندنیه. البته در آیات قرآن مجید هم ملاحظه کردید که این تابستان نه گرمای آزاردهنده داره و نه به سرمای آزاردهنده ختم میشه. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه حرارت آزاردهنده داره تابستون وجود ما و نه این تابستون ختم به سرمای آزاردهنده است. پایان بحث یه چند خط شعرم در همین زمینه براتون نوشتم بخونم، از جلال الدین بلخی رومی که بر اساس آیات و روایات نظام داده این شعر رو. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. یعنی زمانی که پاییز تموم بشه و زمستانت هم تمام بشه، زمان من به اصنا من مرقدنا بیاد، اون مدتی که هی ظلم کاشتی، بدی کاشتی، شر کاشتی، بدان که وقت بیرون آمدن از قبر گرگ برخیزی از این خواب گران. حالا به مناسبت کلمه یوسف و کلمه گرگ، من یه وقتی بهار رو به دقت نگاه می کردم، باب نبوتشو فکر کنم کلام از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر فکر میکنم. خیلی چیز جالبیه که فرزندان یعقوب به پدرشون چنان که در قرآن گفتن برای چی نمیفرستیش با ما بیاد صحرا؟ فصل بهاری بود، گفتن که بفرستیش با ما یرتع و یلعب، تو این کشتزارها و این زمین سبز و خرم را بره، یرتع و یلعب، و چون کودک بازی بکن. یعقوب فرمود اخاف ان یأکله الذئب. حالا کسی به یعقوب بگه بهار کنعان، اونم روز روشن، گرگ کجا بود؟ گرگا که تو بهار گرسنه نیستن بزنن به خونه های مردم یا به انسان حمله بکنن. گرگی نبوده که. شما برای چی فرمودین می ترسم او رو گرگ بخوره؟ و با توجه به خوابی هم که برات گفته بود، انی رأیت احد عشر کوکباً و شمس و القمر، و خودت هم بهش گفتی با فعل مضارع کذال که یجتبی کر ربک، در آینده و یعلم که من تعویل الاحادیث. پس جاده این مسئله که بچه رو گرگ میخوره کاملا کور بوده پیش یعقوب، اصلا تحقق پیدا نمیکرد، چون با اون خوابی که دیده بود معلوم بود که یوسف یه عمر طولانی میکنه، در آینده خوابش باید تعویل بشه، بعدم تو اون هوای مناسب گرگ کجا بود؟ چرا گفت انی اخاف ان یأکله الذئب؟ عرض کردم به نظرم حضرت موسی بن جعفر مسئله رو برامون حل کرده. فرمودن کنا لهم بالمساطره، کنایه زد به اینا و پوشش داد حرفشو، نیومد علنی بگه شما ده تا گرگ این بچه، ترس من بی جا نیست، چون اخلاق شما نسبت به این بچه اخلاق گرگیه. اگه من میگم میترسم او رو گرگ بخوره، کسی به من ایراد نکنه که تو پیغمبر بودی، اهل بصیرت بودی، آینده نگر بودی، خواب بچت هم یقین به تو داد که بچت در آینده به مقامات عالی علمی و عملی و ملکی میرسه. چرا میگی میترسم گرگ بخوره تلوش؟ ولی ترسش میگه من ترسم ترسه به جایی بود. من نمیتونستم علنی به این دعتا بگم تک تک شما فعلا دوچار اخلاق گرگی است، ولی اینا گرگ بچم بودن، درست میگفتن. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گرام. واقعا پناه به خدا، این اخلاقاست که پروردگار در قرآن جنس دوپا رو تشبیه به حیوانات مختلف کرده. گاهی کلی میگه اولائک کل انعام، یعنی اینا خوی انعامی دارن. الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، گاهی میگه خوی درندگی دارن. مثله کمثل الکلب تو سوره اعراف، ان تحمل علیه یلهس او تترک یلهس. گاهی هم میگن اخلاق خران رو دارن. مثل الذین حملوا التوراة، که امام عسگری میفرماید به جای تورات شما کلمه قرآن رو بذار. مثل الذین حملوا القرآن ثم لم یحملوها، اونایی که خوب قرآن بلدن، اونایی که قرآن پیش روشونه، اونایی که از قرآن خبر دارن. بیشتر مردم دنیا الان با این رسانه‌های جمعی از قرآن ما خبر دارن. قرآن به صدها زبان ترجمه شده. ثم لم یحملوها، ولی عمل نمی کنن و زندگی رو مطابق قرآن قرار نمیدن. کمثل الحمار یحمل اسفارا، گشته گرگان یک به یک خوهای تو. این اخلاقایی که در وجودت، این حالت درندگی، حالت غضب، حالت حمله، این که بناحق حق دیگران رو بخوری، این خویهای تو هر کدومش یه گرگه. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. کی می درانند؟ قیامت. یعنی وقتی که اونجا اعمال زشت و اخلاق ناپسند رو به صورت دوزخ دیدی، اون وقت آتش به پوستت حمله میکنه، به امعا و احشایت حمله میکنه. اینا در قرآن هر کدوم آیه جداگانه داره و به روحیت حمله میکنه. علیها ملائکتون غلاظون شداد، کارگردانان جهنم فرشتگانی هستند که هم سخت گیرن و هم بسیار بد اخلاق و عصبانی. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. خون نخسبت بعد مرگت در قصاص، تو مگو که مردم و یابم خلاص. فکر نکنین اعمال ظالمانه و این جنایتها و خیانتها اگر گیرت انداخت و حالا کشیدنت بالای دار مثل صدام، یا خودت مثل هیتلر خودتو قصاص کردی، و یا مثل پسر فرعون مصر در مضیقه روحی قرار گرفتی و خودتو کشتی، فکر نکن راحت شدی یا فکر نکن قصاصت کردن تموم شد، فکر نکن مردی دیگه کاری به کارت ندارن. خون نخسبت بعد مرگت در قصاص، تو مگو که مردم و یابم خلاص. این قصاص نقد که حالا در ایران و در عراق 4 میلیون نفر رو، در کشور ما حدود 500,000 از مردم خودش نزدیک 4 میلیون نفر رو تو زندانها در 30 سالی که حکومت کرد کشت، و این یه دونه به دار کشیدن تلافی اون همه خونها نمیشه که. این قصاص نقد حیلت سازی است. یه نقشه یه که دل مردم رو آروم بکنه، که حالا بگم صدام رو دار کشیدن یا خبر بشن که هیتلر خودش رو کشت. این هم یه طرحیه، هیلت، هیله یعنی نقشه، یعنی طرح برای خوش کردن دل مردم. این قصاص نقد هیلت سازی است. پیش زخم آن قصاص این بازی است. اگه تناب گردن تو فشار داد و خفت کرد و زخم کرد، اما تلافی خدا و قصاص خدا در قیامت اگر با این قصاص مقایسه بشه، این قصاص دنیایی یه بازیه، چیزی نیست. زین لعب خوانده است دنیا را خدا، لعبه، ولی ضرورت شعری باعث شده بخونیم لعب. زین لعب خوانده است دنیا را خدا، انما دنیا لعبون، یعنی همه چی اینجا شبیه یه بازیه. 5 دقیقه طول میکشه، 10 دقیقه طول میکشه، تموم میشه. کین جزا، این قصاصی که در دنیا میکنن یا زندانی که میبرن یا پولی که میگیرن یا آبرویی که باید بریزن میریزن، یعنی بدکارو معرفی میکنن و برای او دادگاه علنی تشکیل میدن. کین جزا لعب است پیش آن جزا. تمام این عقوبت‌های دنیایی و عذاب‌های دنیایی که گذراست و شبیه بازیه، بازی که ادامه پیدا نمی‌کنه. بچه‌ها یارو 20 دقیقه تو کوچه بازی میکنن، بعدم خداحافظی میکنن میرن. یه جای دیگه میگه جلال الدین در دفتر چهارمش، باز بر اساس آیات و روایات، چون به امر توست اینجا این صفات. این زشتی ها کار خودت دیگه، خودت ملای بخل و کینه و حسد و حرص و ظالم شدن، رجیم شدن و ملعون شدن رو سر خودت در آوردی. پس در امر توست آنجا آن جزاست. تمام این برنامه ها در اونجا عینش جزای خودته، چون ز دستت. این یه خچر چقدر زیباست. چون ز دستت زخم بر مظلوم رفت، آن درختی گشت از آن زقوم رست. یعنی همین ظلم و همین زخمی که به قلب مظلوم زدی یا به بدن مظلوم زدی و زخمش هم آبسه کرد و تبدیل به زخم چرک و خونی شد، این که کار تو بوده، این زخم فردای قیامت تبدیل به درخت میشه. لآکلون من شجر من زقوم، همین عمل فردا میشه درخت زقوم. فکر میکنم در ذیل آیات سوره واقعه باشه این روایت، که وقتی آیه رو پیغمبر برای مردم خوندن، لآکلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون، یه عربی بلند شد. پناه به خدا. حالا به قول لاتای تهرون، اگه این حرفا راست باشه چی کار باید کرد؟ اگه راست باشه دروغش آدمو میترسونه، وای به حال این که راست باشه که راسته، چون وحی قرآن. گفت یا رسول الله، آکلون که معلومه، بتون که معلومه، شجر که معلومه، این زقوم چی چیه که ما نمیفهمیم؟ پیغمبر یکی از آثار زقوم رو تعریف کردن. ماهیت خود زقوم که همین ظلمه. فرمودن زقوم یه مایه روانیه که اگر به اندازه یک قطره اشک چشمشو خداوند به تمام دریاهای کره زمین بریزه، تمام موجودات زنده دریا میمیرن، یه قطره شو. ولی قیامت تا ابد زشتکاران و بدکاران حرفه‌ای و ستمگران از این زقوم فمالعون من حل بتون، باید شکمشونو پر بکنن. اینا را البته اینجا باور نمی کنن. اما چهار رو دیگه که عبدالله و مبارک و قذافی و بن علی و این جنایتکاران رفتن اون و اینا کفار رده بالان که تو برزخ زندگی دارن، به خوردشون دادن میفهمن چه خبره. چون ز دستت زخم بر مظلوم رفت، آن درختی گشت از آن زقوم رفت. یه وقتی یه روایتی دیدم که پیغمبر میفرماید خشم و عصبانیت جرقه از آتش جهنم، جمرتون من نار جهنم فکر میکنم. چون زخش آتش تو در مردم زدی، چون زخش ماتش تو در مردم زدی، این خشم تو مایه نار جهنم آمدی. آتش از اینجا چو آدم سوز بود، این عصبانیت که شخصیت همسر تو خورد کرد، شخصیت داماد تو خورد کرد، شخصیت مردم کوچه و بازار رو خورد کرد، آتش از اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از وی زاد این آتش خش فردای قیامت که آتش جهنمه، یعنی عین خودشه، آنچه از وی زاد مردفروز بود. اونجاست که این آتش هزاران رستم و افراسیاب رو به زانو میاره. آتش تو قصد مردم میکنند، نار کذوی زاد و بر مردم زند، آن سخنهای چما رو کجدومد. ما حرفای بی ربط، حرفای یاوه، حرفای تحقیرآمیز، آن سو حرفایی که دلو می سوزونه. بعضیا هسته کلوفت گوان که قدیما می گفتن یک کلمه سخنش مثل یه درخت چناره، اینقدر سنگینی داره به قلب آدم. آن سخنهای چون ما رو کجدومت، ما رو کجدوم گشت و میگیرن دومت. اولیا را داشتی در انتظار. خب 950 سال نوح و منتظر گذاشتی که آدم بشی، 13 سال پیغمبر رو منتظر گذاشت ابو لهب ابو جهل که آدم بشین. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشت یار. حالا روز قیامت بشین به انتظار بهش که گیرد نمیاد. وعده فردا و پس فردای تو، هی به مردم وعده دادی، امروز فردا دو رو دیگه در رو دیگه، انتظار حشرت آمد وای تو. منتظر مانی در آن روز دراز، در حساب و آفتاب جانگداز. همین جور که اینجا مردم و نسبت به خیر خودت منتظر گذاشتی و کاری نکردی، قدرت هم داشتی، پول هم داشتی، آبرو هم داشتی، حالا بدان که فردا زیر حرارت جانگداز محشر، که در بعضی از روایاتمون داره بعضی رو تو خود صحرای محشر 80,000 سال نگر می‌دارن که نمیدونن آخرش بهشتیان یا جهنمیان. خود همین ندانستن که کدوم طرفیم خیلی عذابه. خشم تو تخم سعیر دوزخ است. این عصبانیت های بی جا کشدیه که فردای قیامت به صورت آتش فروزان سعیر در میاد. هین بکش، خشم تو فرو بخور. این دوزخت را کین فخ است. این عصبانیت دامه، خودت میسازی و خود تو هم در این دام گیر میندازی و نجاتی هم نداری. آیه شریفه 25 با مباحثی که بیش از 2 ماهی طول کشید به خاطر جمله هازن لذی روزقنام قبل، به خواست خدا با مطالبی که گفته شد تمام شد. شنبه انشالله میریم سراغ آیه 26.